عطار، آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غمها بیتابی و حیرانی. خود را به خدا بسپار چون اوست نوازشگر، چون ناز تو می خواهد او را ز درون بنگر.
Yeah.
ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز اومدیم خدمت جناب ذوالقرنین، فرمانده بزرگی که خدا از او یاد کرده در قرآن خودش، مرد بزرگی که دارای قدرت، دارای فرماندهیه، اینجوری که از آیات قرآن در سوره مبارکه کهفم برمیاد، عرصه حکومتش عرصه فوق‌العاده بزرگ و گسترده‌ایه. یه ویژگی بسیار مهم داره این مرد و اون اینکه مبنای حکمرانی خودش خداوند تبارک و تعالی است. اوصافی که از این شخصیت بزرگوار شده خیلی بی‌نظیره، اینکه حرکت میکنه به سمت یه سمتی از حکومتش و در اون منطقه یک دوتا قوم با همدیگه درگیر شده بودن، ایشون میاد بین این دوتا قوم رو صلح میده، بعد حرکت میکنه به یه سمت دیگه از ملک عظیم خودش که در اون حرکتی که میکنه یه عده‌ای رو پیدا میکنه، اینا انقدر بدوی بودن که حتی ستری هم نداشتن، فرهنگ لباس پوشیدن نداشتن، برای اونها فرهنگ سازی میکنه و بعد حرکت میکنه به سمت یه گروه دیگه‌ای که در معرض تهاجم یعجوج و ماجوج قرار دارن و بعد با کمک خود اونها برای اونها سدی درست میکنه در مقابل یعجوج و ماجوج. یک آدمی که براش حکمرانی، عدالت و تعیین حق و باطل مهمه، یک مردی، یک فرمانروایی، یک سرداری که براش رشد فرهنگی قومش مهمه و یک کسی که براش مهمه قومش خودشون به خود باوری، خودشون به قدرت و استقلال برسن. اینا ویژگی های یک سردار در قرآنه. حالا هر جا تو زندگیتون در موقعیت مدیریت قرار گرفتین، حالا چه مدیریت کوچک یک خانواده تا مدیریت های کلانی که مسئولین مملکتی هستن، در هر کدوم از این مراتب محورهای این شخص بزرگ رو میشه در نظر گرفت. یادمون باشه ویژگی مهم این آدم ها وقتی به قدرت میرسیدن این بود که دغدغه اجتماعی داشتن و این دغدغه و مسئولیتشون با احکام الهی باعث میشد اینها یک قدرتمندان الهی و دینی باشن.
یا مغیث المذنبین مغی السؤال، یا انیس العارفین یا ذو الجلال، ایز عشقت هر دلی را مشکلی، ایز شوقت در جنون هر عاقلی، ایز عشقت هر دلی را مشکلی، ایز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه خداست. طاعت و عبادات شما قبول درگاه خداوند مهربان. برایتون آرامش میخواییم از خدای مهربان و سپاس از همراهی شما عزیزان. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کرزی، جامعه زمانی رشد می کند که کودکان به آموزش دسترسی داشته باشند. سازمان ملل متحد، نزدیک به 10,000 خانواده زلزله زده افغانستان به سرپناه نیاز دارند. و وزیر امور خارجه ایران، آمریکا به دنبال دیکته خواسته هایش در مذاکره است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، همزمان با روز جهانی کودک، بار دیگر از حکومت طالبان خواست که اجازه دهند دختران افغانستانی با مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها دسترسی داشته باشند. وی در شبکه ایکس نوشت: کودکان افغان زمانی با آینده درخشان دست می‌یابند و در پیشرفت کشور سهم می‌گیرند که فرصت فراگیری دانش، تخصص و مهارت لازم را داشته باشند. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود: آموزش در عین اینکه حق هر کودک است، نیاز جامعه نیز می باشد. حامد کرزی همچنین تأکید کرد: جامعه زمانی بر رشد و توسعه نائل می شود که آموزش کودکان و تربیت آنان به عنوان نیروهای انسانی متخصص و تعلیم یافته برای فردای افغانستان مورد توجه جدی قرار گیرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها بر روی دختران بسته شده است، اقدامی که با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. حامد کرزی در طول این مدت پیوسته بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران تأکید کرده و خواستار رعایت حق آموزش کودکان شده است. محرومیت دختران افغانستانی از تحصیل یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری و آموزشی در افغانستان محسوب می شود و تأثیر قابل توجهی بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. سازمان‌های بین‌المللی، فعالان حقوق کودک و کشورهای مختلف بارها از طالبان خواستند تا محدودیت‌های آموزشی را بردارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر گفته بود که رئیس طالبان شخصاً مانع آموزش دختران نشده و تحصیل آنان پس از ایجاد محیط امن و در چارچوبی که مناسب باشد از سر گرفته می شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده است که در هفته گذشته 565 پناهجوی افغانستانی پس از رهایی از زندان‌های عراق و پاکستان به کشور بازگردانده شدند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در پی تلاش‌های این وزارت در یک هفته گذشته صدها مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان و عراق آزاد شده و به کشور بازگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، گفته که در جریان هفته گذشته 565 پناهجوی افغان پس از رهایی از زندان‌های عراق و پاکستان و کشور بازگردانده شدند. به گفته وی 517 تن از این افراد که حدود 2 ماه در پاکستان بازداشت بودند از طریق گذرگاه اسپین بولدک وارد کشور شدند و 48 پناهجوی دیگر که در عراق به مدت 6 تا 9 ماه در بازداشت به سر می بردند از طریق مرز نیمروز انتقال یافتند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده که این افراد پس از ثبت و بررسی در آمریت‌های انتقالات اسپین بولدک و نیمروز و اخذ کمک توسط نهادهای همکار این وزارت به محلات اصلیشان انتقال یافتند.
کې د عراق او پاکستان له زندانونو 1515 تن افغانان آزاد شوي او خپل هیواد ته راستانه شوي دي، چې د دوی له جملې څخه 1511 تن افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي او 43 تن د عراق له زندانونو آزاد شوي او د نیمروز له لارې هیواد ته راستانه شوي دي.
در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین از جمله آصفه بارکزای میگویند برای حل چالش های مهاجرین در کشورهای همسایه و منطقه تلاش های حکومت طالبان از راهگذر دیپلماتیک باید بیشتر شود.
ایجاد روابط دیپلماتیکی هستن از جمله عوامل مهم و مؤثر برای بهبود اوضاع مهاجرین میباشد که در این زمینه میطلبد تا طرفین با اجرای طرحهای مناسب برای بهبود اوضاع مهاجرین گام های عملی بردارند.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان همچنان گفتند که آنان در همکاری با وزارت امور خارجه در پی حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورها هستند و تلاش می کنند زمینه بازگشت آنها را در افغانستان فراهم نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که زلزله‌های اخیر در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان بیش از 56,000 خانواده را تحت تأثیر قرار داده و نزدیک به 10,000 خانواده همچنان نیاز فوری به سرپناه دارند. بر اساس این گزارش، بیش از 6,000 خانه کاملا تخریب، 2,000 خانه به شدت آسیب دیده و 22 مرکز بهداشتی و 80 مکتب نیز دچار خسارت شدند. این ارزیابی که با همکاری بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی انجام شده، برنامه‌ای 3 ساله برای بازسازی خانه‌ها، مکاتب، سیستم‌های آبرسانی و زمین‌های کشاورزی ارائه می‌دهد. بر اساس این برنامه، بازسازی هزاران خانه حدود 54.9 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و بخش آموزش نیز به 14.9 میلیون دلار نیاز دارد. استفان رودریگز، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، بر رویترز گفت جوامع آسیب دیده از زلزله پیشاپیش تحت فشار خشکسالی، بازگشت‌های گسترده و انقباض شدید اقتصادی قرار دارند و ظرفیت بسیار اندکی برای مقابله با شوک دیگری باقی مانده است. این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یافته و روند بازسازی با چالش‌های جدی مواجه شده است. تا کنون کمتر از نیمی از بودجه مورد نیاز برای بازسازی خانه‌ها و ارائه خدمات اساسی تأمین شده است. همزمان افغانستان با موج گسترده بازگشت اجباری مهاجران مواجه است. از سال 2021 تا کنون بین 4.3 تا 4.5 میلیون افغانی به کشورشان بازگشتند و میلیون‌ها نفر دیگر نیز در ایران و پاکستان ممکن است بازگردانده شوند. آمریکا فشار بر خانواده‌های آسیب دیده از زلزله را افزایش می‌دهد. آمریت افغان پست در ولایت بلخ اعلام کرده است که این اداره اکنون با 192 کشور جهان ارتباط فعال پستی دارد و همچنان می‌تواند تمامی بسته‌ها، اسناد و کالاهای قانونی شهروندان را به گونه امن، سریع و قابل اعتماد به نقاط مختلف دنیا انتقال دهد. جزئیات در گزارش خیبر ابراهیمی.
آمریت افغان پست در ولایت بلخ اعلام کرده است که اداره اکنون با 192 کشور جهان ارتباط فعال پستی دارد و می تواند تمام بسته ها، اسناد و کالاهای قانونی شهروندان را به گونه امن، سریع و قابل اعتماد به نقاط مختلف دنیا انتقال دهد. مسئولان افغان پست در شهر مزار شریف می گویند با ایجاد سهولت های معیاری، استفاده از سیستم های منظم کارگو و نظارت دقیق بر روند انتقال خدمات پستی برای شهروندان بلخ و دیگر ولایت های شمال کشور آسانتر و قابل دسترس تر شده است. با گفته آنان تمام مرسولات از لحظه تحویل گیری تا زمان ارسال زیر پوشش نظارت فنی قرار می گیرد و از مسیرهای مسئول و مورد تایید بین المللی به مقصد انتقال داده می شود.
یک برنامه خوب شیپاپ ایجاد کدگی هستیم که از امی اول شروع سرشان که شروع می شه چی است سیستم است. در سیستم انداخته می شه، می ساعتیت قید می شه، روزش قید می شه تا که مرکز می ره و پس می ره مکمل روزایشان قید می شه. امی برنامه بسیار یک شیپاپ برنامه است، کلیش از طریق سیستم می شه. حتی امی ساعتش لامعلوم می شه که امی ساعت از امی جا انتقال شده، امی ساعت در مرکز است، از مرکز در امی طرف ولایت بلخ انتقال شده. بخی از هر لحاظ اسنادایشان پس به حساب محرم میرسه برایشان.
مسئول آمریت افغان پست در بلخ میافزاید که این اداره توانای انتقال انواع بسته ها و کالاهای قانونی را با هزینه مناسب و در شرایط کاملا محرم و محفوظ دارد. او تصریح کرد که بیشتر محصولات در مدت حد اکثر در روز به کشور مقصد می رسند و تا کنون در روند انتقال آنها مشکل به ثبت نرسیده است. با گفته وی افغان پوست در تلاش است با گسترش خدمات، رعایت های معیاری های جهانی، بسته‌بندی و هماهنگی بیشتر با شبکه های بین المللی پوست سطح رضایت مشتریان را بالا ببرد و خدمات سریع‌تر، ارزان‌تر و مطمئن‌تر ارائه کند. او افزود که نداره روزانه ده ها بسته داخلی و خارجی را ثبت و بسته‌بندی و از طریق مسیرهای زمینی و هوایی ارسال می نماید.
امارت اسلامی افغانستان خصوصا شرکت های امارتی افغان پوست عمومی این دامی بخشا کتی کلی وزیر صاحبه تفاهم کدگی است که بخش وزارت خارجه بیخی به اسرع وقت انشالله کارایش تصدیق میشه، انجام میشه و پس طرف ولایت بلخ انتقال میشه. همچنان وزارت تحصیلات عالی است، همچنان وزارت تحصیلات معارف است، مسلکی است.
بودم یک چند روز پیش کابل رفته بودم، از خاطری که گفتم نشه کمی گم شود پیش ما، گفتم باشه همین باشه، همین وقت ما میرم خودم کابل و خوب تر است که تاثیر پست روان تر که مطمئن تر است.
در دسترسی همه متنای ما قرار داره و دیگه در وقتی کمتر در سری وقت کارشون اجرا میکنه با هزینه کمتر. اگر کسی بخواه خودشون کابل بره و یه هزینه بسیار زیاد بلند میره.
افغان پست به عنوان قدیمی ترین نهاد خدمات پستی در کشور پس از سالهای اخیر با بازسازی ساختار کاری، توسعه مسیرهای ارتباطی و هماهنگی با نهادهای جهانی پست تلاش دارد موقعیت خود را در بازار خدمات پستی دوباره تقویت کند. از دید مسئولان این اداره، افزایش تقاضای شهروندان برای ارسال اسناد و کالا به خارج از کشور نیاز به خدمات معیاری و قابل اعتماد را بیشتر ساخته و افغان پست می‌کوشد با نوسازی روندها و استفاده از سیستم‌های دیجیتالی پاسخگوی این نیاز باشد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت وقتی آمریکایی‌ها درباره توافق صحبت می‌کنند در واقع می‌خواهند خواسته های خودشان را دیکته کنند و این چیزی است که ما تجربه کردیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با اکونومیست گفت بله ما موافق یک توافق هستیم، اما یک توافق عادلانه و متوازن. مشکل اینجاست که وقتی آمریکایی‌ها دولت فعلی آمریکا درباره توافق صحبت می‌کنند در واقع می‌خواهند خواسته های خودشان را دیکته کنند و این چیزی است که ما تجربه کرده‌ایم. عراقچی افزود همین دو ماه پیش در نیویورک نیز چنین بود. ما آماده مذاکره هستیم اما نه برای دیکته نوشتن. ما آماده این وارد یک توافق شویم اما توافقی عادلانه و متوازن، نه یک توافق یک طرفه. وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که چقدر برای یک حمله احتمالی بعدی اسرائیل به ایران آماده هستید گفت ما حتی بیشتر از جنگ قبلی آماده ایم. میدانید موشک‌های ما از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت بهتری قرار دارند. عراقچی افزود ما در طول جنگ 12 روزه درس‌های زیادی آموختیم. ما نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم و نقاط ضعف اسرائیلی‌ها را نیز شناختیم. روی همه این موارد کار کرده ایم و کاملا آماده هستیم، حتی آماده تر از دفعه قبل. این بدان معنا نیست که ما خواهان جنگ هستیم. همانطور که می دانید بهترین راه برای جلوگیری از جنگ این است که برای آن آماده باشید. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. کرزی: جامعه زمانی رشد می کند که کودکان به آموزش دسترسی داشته باشند. سازمان ملل متحد: نزدیک به 10,000 خانواده زلزله زده افغانستان به سرپناه نیاز دارند. و وزیر امور خارجه ایران: آمریکا به دنبال دیکته خواسته هایش در مذاکره است. همه همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. همایش بین المللی چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی و همت جامعة المصطفی العالمیه نمایندگی افغانستان در روز پنجشنبه 29 آبان ماه در شهر کابل برگزار گردید. دعوت میکنم گفتگوی بشنوید از همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر علی مدد فهیمی، عامل گروه پژوهشی حقوق و علوم سیاسی جامعة المصطفی العالمیه در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر علی مدد فهیمی، عامل گروه پژوهشی حقوق و علوم سیاسی جامعة المصطفی در کابل پایتخت افغانستان. بفرمایید که شما نشست و همایش امروز را چگونه ارزیابی میکنین و چگونه یافتین؟
الحمدلله همایش امروز به نظر بنده بسیار همایش ارزشمند بود. سخنداران بسیار مطالب خوبی را ارائه کردند و همینطور مقالات بسیار خوب ارائه شد. نکته جالب اینجا بود که بعضی از مقالات با نگاه تطبیقی ارائه شد. الحمدلله یک دانشمند اهل سنت و همینطور اندیشه علامه مصباح که با تلفیق اینها در راستای اسلامی سازی علوم انسانی میشه کار بزرگ را انجام داد. به عنوان نمونه خود حقیر مقاله‌ای که داشتم تطبیق اندیشه علامه مصباح و تطبیق اندیشه نجم الدین طوفی بود و همینطور یکی از دوستان های دکتر رفیعی مثلا تلفیق اندیشه علامه مصباح و تلفیق علامه ندوی بود که بسیار مقالات جاندار بود انصافا. و همونطور که میدونید که علوم انسانی یکی از در واقع اسلامی سازی علوم انسانی یکی از موضوعات بسیار جنجالی و چالشی در جهان اسلام است، یا به عبارت دیگر بحث تعامل یا تقابل سنت و مدرنیته در طول تاریخ افغانستان همیشه جنجالی بوده است. جریان های مختلف شکل گرفته، بعضی جریان ها آمده کلا گفته اصلا سنت و مدرنیته نمیتونه با هم تعامل داشته باشه، کاملا اینا در تقابل هم و در ضدیت با هم. یک عده آمدن در طول تاریخ افغانستان گفتن نه، ما میتونیم 100% مدرنیته رو به اصطلاح قبول کنیم، یعنی هم ارزش های اونها رو، هم فرهنگ اونها رو و هم تکنولوژیش رو. اما آنچه که واقعا درست یک راه میانه و جریان میانه هست که بوده، سردمدارش از سید جمال الدین افغانی که بگیریم و دانشمندا و نظر پردازان و مصلحان اجتماعی زیادی بوده است که ما میتونیم به اصطلاح هم از مدرنیته، از تکنولوژی مدرنیته استفاده نماییم و در عین حال ارزش ها و فرهنگ اسلامی خودمون را حفظ کنیم. با تلفیق اون دوتا ما میتوانیم علوم انسانی را هم بر مبانی اسلامی سازی کنیم. این و راه جز این هم نیست. بالاخره در یک شرایط در جامعه جهانی که ما زندگی میکنیم باید یک راه تعامل باید پیدا بشه، با تقابل هیچ وقت مثل هیچ کاری درست نمیشه.
شما با مسئله بسیار مهم و جدی اشاره کردین، دیدگاه و نظریات علمای دو مذهب که با هم یک خط را دنبال کردن. بفرمایید که در کدام مباحث جناب آقای مصباح یزدی و علمای دیگر که شما در جامعه التسنن یاد کردین قرابت دیدگاه دارند و این دیدگاه خود را چگونه مطرح کردن و چطور نسل امروز میتونه از این دیدگاه ها و نظریات استفاده کنند؟
همونطور که اشاره کردم آقای علامه مصباح یزدی بر هماهنگی عقل و وحی تأکید داره، یعنی علوم انسانی اسلامی را میشون میگه بر مبنای عقل وحدانیت محور باید استوار شده، نه عقل سکولار به اصطلاح. و در کنارش به عنوان نمونه که شما اشاره کردین یک از دانشمندان اهل سنت نام ببرم، آقای نجم الدین طوفی نظریه تقدیم یا تقدم مصلحت را بر نصوص، اونم البته در بحث اجتماعی و سیاسی، نه در بحث عبادی. در بحث عبادی ایشون بازم نص رو مقدم میدونه، ولی در بحث سیاسی و اجتماعی ایشون هم مصلحت رو مقدم بر نصوص میدونه. اینجا میشه اینا رو تلفیق کرد، مبنا و مبانی وحی محور آیت الله مصباح رو میتونیم بگیریم و بحث عملگرایی را از اندیشه مثل های ندوی و اندیشه مثل نجم الدین طوفی میتونیم بگیریم. وقتی این دو تا با هم تلفیق شدن، قطعا از دل این دو تا اندیشه، از تلفیق این دو تا اندیشه میشه یک علوم انسانی اسلامی به وجود میاد و علوم انسانی میشود اسلامی سازی کرد.
خب جناب آقای ندوی و علامه مصباح یزدی سالهای متمادی در این راستا تلاش کردند و حالا به رحمت حق پیوستند. جامعه امروز ما و علما و دانشمندان و پژوهشگران در این راستا چه مسئولیت دارند و چطور میتونند تا از این مشکلی که شما گفتین که به عنوان یک گفتمان و حتی یک موزل موجود است بیرون شود و جامعه رایستی خود پیدا کنند؟
خیلی سوال دقیق است. آدم ها خب طبیعی است، یک موجود است که این سنت الهی است که یک روز خلق میشه و یک روز از این دنیا میره، این یک چیز طبیعی است. در طول تاریخ آدم های بسیار اندیشمند آمده و رفتن، ولی اون اندیشه باقی میماند. اندیشه، فکر، ایدئولوژی هیچ وقت از دنیا نمیره و از بین نمیره. الحمدلله این دانشمندانی که اشاره فرمودین، اینها صدها بلکه هزاران تا شاگرد با واسطه یا بی واسطه، یعنی شاگرد شاگرد، تربیت کردن و الحمدلله در تمام جوامع، جامعه ایران، جامعه افغانستان و جامعه اسلامی دیگر، الحمدلله این شاگردان اینها خودشان بازم در صدد تربیت نسل دیگر هستند که با چندین تا واسطه ما بازم میشود شاگردان مثلا علامه مصباح یزدی، شاگردان علامه ندوی و شاگردان مثلا مثل نجم الدین توفی. اینا الحمدلله این مسیر ادامه داره، اندیشه هیچ وقت از بین نمیره و اندیشه همیشه ماندگار هست.
جناب آقای فهیمی، شما هم در جامعه المصطفی مسئول یک بخش بسیار مهم، بخش سیاست و حقوق هستین. چه دانشگاه را وادار ساخت که همایش را در خصوص چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه های علامه مصباح یزدی برپا بداره و برایند از این نشست و همایش اگر خلاصه بفرمایین چی بوده؟
واقعیت قضیه این است که از همین تقابل سنت و مدرنته یا بحث علوم انسانی غربی و مدرن که بر مبنای غربی بنا شده، مثل مؤلفه مثل سکولاریسم، مؤلفه مثل اومانیسم، انسان محوری که اصالت رو به بشر میده نه به خداوند، اینها خوب در برای نسل جوان مسلمان ها فرق نمی کنه، جامعه افغان و جامعه دیگر، خب یک پدیده بسیار خطرناک است واقعا. لذا این یک ضرورت رو می طلبید که هر نهادی در راستای این که یک تعامل به وجود بیاورد، یک ایده به جوان ها بدهد، یک از تلفیق این اندیشه ها، اندیشه این اندیشمندان که عرض کردم، که این گفتمان رو به ایران بدهد که می شود ما از علوم انسانی غربی استفاده کنیم ولی بر اساس مبانی خودمان. میشه بس با مدرنته تعامل کرد ولی با حفظ سنت ها و ارزش های خودمان. به عبارت دیگر سنت مدرنته ای که بر سنت غرب بنا شده، روی شانه سنت غرب به اصطلاح بالا آمده، نمیشه اون مدرنته روی سنت اسلامی گذاشت. سنت اسلامی مدرنته خودش رو میخواد، لذایه که علوم انسانی اسلامی هم علوم انسانی خودش رو میخواد، جامعه اسلامی علوم انسانی خودش رو میخواد، جامعه غربی هم علوم انسانی خودش رو میخواد. به خاطر چی؟ چون اونها انسان تک ساحتی میداند، انسان مادی میداند، اما مبنای ما مسلمان ها فرق میکند، انسان یک بادی که نیست. لذاست که مبانی خودش رو میخواد. ضرورت این همایش الحمدلله بسیار بیش از 100 تا مقاله جمع شده و پذیرفته شده است از زاویه های مختلف، از چی با نگاه تلفیقی، چی شخصا با نگاه خود حضرت آیت الله علامه محمد مصباح یزدی. خب این رو میخوایم عرض کنم که برایند این همایش این است که به مردم و به جامعه و به خصوص به پژوهشگران این رو ثابت کنه که بیاییم علوم انسانی اسلامی را بر مبنای اعتقادات خودمان بنا کنیم، یعنی علوم انسانی امروز که بر مبنای سکولاریسم و بر مبنای غرب مدرن بنا شده است به درد جامعه اسلامی نمیخورد، بلکه جامعه رو به سمت انحراف میبرد. ما میتونیم از علوم انسانی که خواستگاهش غرب استفاده کنیم ولی روی مبنای خودمان دیگه. این مثل یک امر مهم و ارزشمند است انصافا.
تشکر میکنم جناب آقای فهیمی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
سلامت باشین، ان شاءالله که موفق باشین، خدا شما را حفظ کنه ان شاءالله.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همکارانم تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
از افغانستان خارج ساختم.
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی آقای غنی
فرصت و فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. اما این هفته هم در افغانستان رخدادهای گوناگونی را داشتیم. برخی از این رخدادها را بررسی می‌کنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. استقبال از میانجیگری ایران در کاهش تنش بین حکومت طالبان و پاکستان. حضور گسترده ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی در کابل. و ارزیابی سفر هیئت تاجیکستانی به کابل. ایران ماه آینده میلادی میزبان نشستی منطقه‌ای با هدف کاهش تنش میان حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که ایران در اواسط ماه قوس برای کمک به کاهش تنش افغانستان و پاکستان میزبان نشستی با حضور همه کشورهای همسایه و بازیگران اصلی منطقه از جمله روسیه و چین خواهد بود. سعید خطیب‌زاده افزود دستور کار این نشست بر حل مسائل موجود میان دو کشور و حمایت از ثبات در افغانستان از طریق سازوکارهای منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این آمادگی کشورش را برای میانجیگری به منظور حل اختلافات افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود. در همین زمینه سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در روزهای اخیر بارها با همتایان افغانستانی، پاکستانی و روسیه خود به صورت جداگانه گفتگوی تلفنی انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم دوشنبه این هفته با استقبال از آمادگی ایران برای میانجیگری بین اسلام آباد کابل گفت پاکستان به نقش مهم کشور دوست و برادر خود ایران برای کمک به حل وضعیت فعلی ایمان دارد. اما در رابطه با نشستی که قرار است اواسط ماه قوس برگزار شود در ایران با حضور کشورهای همسایه و منطقه پیرامون موضوع تنش افغانستان و پاکستان، با هم بشنویم تحلیل محترم حسنزاده، کارشناس سیاسی را.
با کمال تشکر از طرف خودم از جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنم و از طرف تمام مردم افغانستان هم که واقعا یک گام بجا و مثبت برداشته. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که میخواد که میانجیگری بین افغانستان و پاکستان انجام بده با حضور کشورهای منطقه، این بسیار یک گام مثبت است که ما از این گام جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنیم. کشورها منطقه با یک تفاهم کلی و اتحاد کامل اینا وارد میدان شوند و مشکلی که بین افغانستان و پاکستان است و این حل کنند. این در صورت حل همیشه که کشورهای منطقه بخصوص کشورهایی که دری جنگ و صلح مورد نفع ضرر قرار میگیرند، اینا باید با استفاده از نفوذ خود بالای دو کشور فشار بیارن که این مشکل حل شد. در غیر از او بدون فشار مذاکرات نتیجه نداد، نه در قطر و نه در ترکیه، و اینها تفاهم نکردن. باز هم اگر همین قسم به اختیار خود اینا بگذارن، من فکر نمی کنم که کدام تفاهمی صورت بگیره، به خاطر که در این اواخر موضوع تی تی پی مطرح بحث است که این موضوعی است که نه افغانستان قناعت میکنه که تی تی پی در اینجا حضور داره و نه پاکستان ایره قناعت میکنه که بتانه تی تی پی را خودش مهار کنه. این مشکل اصلی است. باید هر دو جانب، هم جانب پاکستان هم جانب افغانستان قناعتشان حاصل شود و پاکستان از طرف افغانستان متضرر نشه و افغانستان از طرف پاکستان متضرر نشه.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. اما این هفته در کابل شاهد برگزاری یک نمایشگاه بزرگ بین المللی بودیم. نمایشگاه صنعت و بازرگانی از کشورهای مختلف، تاجران و سرمایه گذاران حضور داشتند. از ایران هم هیئت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این نمایشگاه شرکت داشت با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان. بزرگترین سالن نمایشگاه هم در اختیار تاجران و سرمایه گذاران ایرانی بود. اما در رابطه با اهمیت برگزاری این گونه نمایشگاه ها با توجه به شرایط خاص افغانستان به خصوص از لحاظ اقتصادی، بشنویم نظر محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی را.
ببینید، نمایشگاه یعنی پیوند اقتصادی و فرهنگی کشورها و آداب و رسوم ملتها با همدیگه به اشتراک گذاشتن. خب نمایشگاه بین المللی اقتصادی برای کشوری مثل افغانستان در موقعیت به حال جغرافیایی که داره و موقعیت سیاسی که در حال حاضر در جهان داره، میتونه یک منشأ باعث منشأ خیر و برکت و گشایش درهای اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد بیشتر با کشورهای همسایه و فراتر با کشورهای دنیا بشه. خب افغانستان واقعا نیازمند چنین رخدادهایی هست. در اقتصاد چی نمایشگاه، چی سفر هیئت‌های اقتصادی، چه بازدیدها، چه گفتگوها، همه اینها باعث در واقع رونق اقتصادی خواهد شد که نمایشگاه، یکی از برگزاری نمایشگاه های بین المللی، میتونه در واقع یک نعمت وافری برای اقتصاد افغانستان و باعث شدن اقتصاد افغانستان به دنیا و همچنین وجود به وجود آوردن بازارهای اقتصادی دنیا در داخل افغانستان رقم بزنه و شاهد در واقع تعاملات بیش از پیش اقتصادی بین تجار، بازرگانان، تولید کنندگان، کارخانجات مختلف در بین کشورهای منطقه و حاضر در نمایشگاه باشید.
اما در مراسم افتتاح این نمایشگاه هم مقامات حضور داشتند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در آیین افتتاح نمایشگاه با اشاره به مسدود بودن تجارت بین افغانستان و پاکستان گفت ایران سهولت‌های خوبی را برای تجارت فراهم کرده است.
می‌خواهم که هر قدر بر پیمانه‌ای که باشه دیگه اینا هم امرای ما حاضر هستند، طرف کشورهای دیگه هم که تعهد دارن می‌خوان این برنامه را فعال بسازن و همچنان ایران همراه ما، سیستان و بلوچستان واریس محترم حاضر بودند که هر محموله ای که از طرف سکتور خصوصی میاد از زاهدان ما میتونیم به تمام کشورها محموله ها را برسانیم.
خب صحبت های آقای عزیزی بود. در همین باره عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم در مراسم افتتاح توسعه صادرات، جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی را از اولویت‌های سیاست‌گذاری حکومت طالبان برشمرد. آقای نظری گفت:
ما نمی‌خواهیم که همیشه یک کشوری متکی به واردات باشیم، بلکه توسعه صادرات و جهش تولید و حمایت از رشد تولیدات داخلی در اولویت سیاست‌گذاری ما قرار دارد. و هرچی که تولیدات غذایی در داخل کشور ما افزایش پیدا بکنه، به همون میزان ما میتونیم قدم برداریم به طرف بهبودی امنیت غذایی در افغانستان.
اما چنانچه اشاره شد، در این نمایشگاه تاجران و سرمایه‌گذاران ایران هم حضور قابل توجهی داشتند. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت صادرات افغانستان در ایران ظرفیت‌های خوبی دارد. آقای بگدلی تاکید کرد:
دیگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی می‌باشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولتمردان زیربط دو کشور است. امیدواریم سفر این هیئت و معاونین آنها و همچنین سفر رئیس اتاق ایران و افغانستان و حضور هیئت 90 نفره جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به روابط دو کشور گسترش خواهد داد و مساعدت خواهد کرد.
اما در این نمایشگاه رایزنی ها و گفتگوهای هم انجام شد بین تاجران و صنعتکاران افغانستان و ایران. یکی از قراردادهایی که امضا شد بین ایران و افغانستان قرارداد 90 میلیون دلاری بود. همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل گزارشی در همین باره دارد.
قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان به امضا رسید. با بسته شدن بنادر پاکستان بر روی کالاهای تجارتی افغانستان، روند صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباسی ایران سرعت یافته است. به هدف صادرات میوه خشک از طریق بندر چابهار قرارداد به ارزش 90 میلیون دلار میان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و یک شرکت ایرانی امضا شد که بر اساس آن 30,000 کانتینر میوه خشک از طریق بندر چابهار ایران به چین و هند صادر خواهد شد. علی رضا جهان از مسئولین شرکت ایرانی از آمادگی خود در عرصه انتقال کالاهای افغانستان به سایر نقاط جهان اطمینان داده میگوید:
کانتینرهای خودمون رو و کشتی هامون رو در بندر چابهار در اختیار صادرکنندگان محترم افغانستانی قرار بدیم تا از طریق اون بتونن بارهای خودشون رو به مقاصد صادراتی کشور افغانستان که هندوستان هست، چین هست یا سایر کشورها به راحتی جابجا بکنن.
آقای احمدی یک تن از تاجران ایرانی با بیان این که آمادگی ها در ایران به خاطر فراهم نمودن سهولت ها برای افغانستان در بندر چابهار و بندر عباس وجود دارد گفت:
جهت استفاده کشور دوست ما افغانستان از بنادر ما، بنادر چابهار و بندر عباس به هر جای جهان که بخوان بار صادراتی داشته باشن، این آمادگی الحمدلله هست.
افغانستان پس از بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجارتی با آن کشور در تلاش یافتن راه‌های بدیل می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت، سفر هیئت 14 نفری تاجیکستان بود به کابل که این هیئت با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء، رئیس استخبارات و دیگر مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو داشتند. در این دیدارها گفته میشه درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت تاجیکستانی به کابل است در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. با توجه به این موضوع، این سفر بیشتر مورد توجه قرار گرفت و مورد تحلیل کارشناسان. نخست در رابطه با این موضوع ببینیم که عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، چه نظری دارد.
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارات اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان به وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونها نسبت به نظام نوپای امارات اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد. یعنی اونها عملا هم درک کردند که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره، هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارات اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه باز تولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارات اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. در عین زمان ما فراموش نکنیم که با تاجیکستان مشترکات مختلفی فرهنگی و تاریخی و تمدنی و زبانی داریم. بنابراین این علایق سبب میشه که به تدریج ما بتانیم یک منافع مشترک را تعریف بکنیم و برای گسترش او گامهای جدی و عملی را برداریم.
خب، صحبت های آقای نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. باز هم در همین باره تحلیل تقدیم حضورتان میکنیم از محمد باقر سعیر، کارشناس سیاسی.
خدمت شما عرض کنم که ما در نظام بین الروابط بین الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه یا نظم منطقه. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه در حال تغییر است و این نظم منطقه باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوت تر بگیره و خود را منتقل کنه یا انطباق بده با نظم منطقه که وجود میاد. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم با تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارن. ما از یک زمان یک رقابت بسیار جیوپولیتیک و طرف دیگر اوقات نظامی و امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژی هستند. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را برای تاجیکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجیکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجیکستان رفت آمد ها داشتن، اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که دورنمای واضح و آشکاری تحرکات قابل ملاحظه ای که در او تاجیکستان میتونه منافع خود را در آینده متصور باشد، طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد و این خود به خود سیاستمداران و کسانی که مسئولیت سیاست‌های کلان و جمله سیاست خارجی تاجیکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی ندارند. نکته سوم، همونطور که پیشتر اشاره کردم، نظم منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضا را و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و از نظم آسیب پذیر نشوند، مجبور هستند که طرفی برند که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنه.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان که در محافل رسانه‌ای به خصوص گزارش‌های نگران کننده درباره آن منتشر شد، ارتباط می‌گیرد به افزایش آلودگی هوا همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان، که البته این موضوع را طی سال‌های گذشته همواره در افغانستان شاهد بودیم و گزارش‌های زیادی در این زمینه هم منتشر شده. به هر صورت باز هم برای بررسی بیشتر همکار ما زهرا سلطانی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است، به اتفاق بشنویم.
همساله با سرد شدن هوا و استفاده بی‌رویه باشندگان کابل از زغال سنگ، چوب و سایر مواد دودزا، آلودگی هوا در کابل افزایش پیدا می کند. شماری از باشندگان کابل می گویند آلودگی هوا در پایتخت همه روزه در حال افزایش است. آنان با ابراز نگرانی از این وضعیت از حکومت می خواهند برای جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا اقدامات لازم را روی دست بگیرند.
آب و هوا بسیار آلوده شده و مردم از هر قبایل سوء استفاده میکنند. خواهش میکنیم تا همی چیزا را بررسی کنند. مثلا دمی بلند منزلا که میری اثر اینا از زغال سنگ استاندارد استفاده نمیکنند. بسیار زیاد آلوده است.
خاص ما از مسئولین به خصوص از اداره ملی محیط در بخش مدیریت آلودگی آب و هوا تلاش بیشتر بکند تا امراض کمتری به مردم تزریق شود و مردم جانشان در امنیت محیط زیستی باشد.
در همین حال شماری از فعالان اجتماعی از جمله پیمان دانش میگویند حکومت باید تلاش کند تا جایگزین بهتری برای استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده برای مردم فراهم بسازد. با گفته این آگاهان، هوای شهر کابل در فصل سرما بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، نبود برق و قیمت بالای گاز آلوده می شود. زیرا مردم ناگزیرند برای گرم کردن خانه هایشان در فصل سرما از زغال سنگ تصفیه ناشده که قیمت مناسب تری نسبت به برق و گاز دارد استفاده کنند.
بیشتر مردم متاسفانه فقیر هست و بیشتر از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنه و در این حال از این موتورهای کهنه و خراب و سرک‌های خامه و همچنان عدم فضای سبز و شیرات‌های سبز، اینا در کل باعث میشه که حداقل آلودگی هوا چی شوه افزایش پیدا بکنه.
از سوی هم نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگوید این اداره جهت کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا در پایتخت از چندین ماه قبل اقدامات لازم را انجام داده و همچنین قرار است تیم‌های نظارتی آنان جهت کنترل منازل رهایشی و سایر اماکنی که از مواد سوختی دودزا استفاده می‌کنند فعالیت‌های خود را آغاز نمایند.
سروری کابل ماه‌ها قبل کار خود را آغاز کرده و به هیچ بلند منزل و حمام اجازه داد نخواهد شد که بدون داشتن فیلتر معیاری فعالیت بکند. با گزمه‌های ما هم از طرف صبح وقت و همچنان از طرف شب از طرف تیم مشخص که تعیین شده انشاءالله کار خود را آغاز میکنه.
این در حالی است که همساله با فرارسیدن فصل سرما آلودگی هوا در شهر کابل و چند شهر بزرگ کشور افزایش می‌یابد، موضوعی که همواره با انتقاد شهروندان روبرو بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. خب، طی هفته‌های اخیر به خصوص خبرهای زیادی داشتیم از تیم ملی فوتسال افغانستان، هم در رده نوجوانان و هم در رده جوانان. بازی اخیری که برگزار شد، بازی همبستگی